بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک جلب می‌کنم.
با سلام. پاپ بنedict 16 روز یک شنبه در آخرین روز سفر خود به آمریکا از صحنه برج‌های فروریخته تجارت جهانی در نیویورک دیدن کرد. سفر 6 روزه پاپ بنedict به آمریکا امروز به پایان رسید. رهبر کاتولیک‌های جهان روز شنبه در کلیسای سنت پاتریک نیویورک برای 3000 کشیش، اسقف و کاردینال سخنرانی کرد و تاکید کرد در تلاش آنها برای جبران لطمه‌های وارد شده به کلیسای کاتولیک در پی جنجال سوء استفاده جنسی کشیشان از کودکان همراه آنهاست. کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از رهبران شیعه، سنی و کرد عراق در همکاری‌های سیاسی خود تمجید کرد. خانم رئیس روز یک شنبه در سفر از پیش اعلام نشده خود به بغداد تاکید کرد شیعیان، سنی ها و کردها بهتر از هر زمان دیگر با یکدیگر همکاری کرده و اکنون ائتلافی در قلب صحنه سیاسی عراق مشاهده می شود. کاندیزا رایس همچنین از تلاش های اخیر دولت عراق برای مقابله با شبه نظامیان در این کشور تمجید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با مقام های ارشد عراق از جمله نوری المالکی نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. آصف زرداری رهبر حزب مردم پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد دولت این کشور قدرت برکناری پرویز مشرف از سمت ریاست جمهوری را ندارد. آقای زرداری در مصاحبه با بی بی سی تاکید کرد دولت ائتلافی جدید پاکستان از 2/3 کرسی‌های لازم برای استیضاح ریاست جمهوری برخوردار نیست. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان از مقام‌های آمریکایی خواستند با آنها اجازه دهند که عملیاتی را در مناطق قبیله نشین پاکستان انجام بدهند. به گزارش نیویورک تایمز مقام‌های ارشد دولت بوش این درخواست فرماندهان نظامی را رد کردند از آنجایی که نگرانند عملیات در داخل خاک پاکستان دولت جدید این کشور را که در حال مذاکره با شبه نظامیان است خشمگین کند. و جنبش تغییرات دموکراتیک زیمبابوه حزب مخالف دولت میگوید به دنبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور 10 نفر کشته شدند. سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک این خبر را روز یکشنبه اعلام کرد.
با تشکر از مسعود ملک که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و بنا اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. شدت گرفتن درگیری‌های نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان مقتدی صدر. افزایش 15% تا 40% تعرفه خدمات پزشکی در سال جاری. گفتگو با حسام فیروزی، پزشک فعال. هجدهمین جشنواره سینمای ایران در دانشگاه لس‌آنجلس و گزارش‌های شنیدنی دیگر. جنرال ریک لینچ فرمانده نیروهای آمریکایی در مرکز عراق گفت حملات شبه نظامیان شیعه در عراق ماهرانه شده است و این نشان دهنده این است که ایران کمک‌های خود به شبه نظامیان را افزایش داده است. وی همچنین مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه و رهبر سپاه مهدی را به پرهیز از خشونت دعوت کرد و گفت در صورت افزایش پرخاشگری سپاه مهدی توانایی نظامی لازم در برخورد با شبه نظامیان را در اختیار دارد. شرح بیشتر در گزارش امینه بزرگمهر.
جنرال ریک لینچ یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا در عراق افزایش حملات شبه نظامیان شیعه در عراق را نشان دهنده افزایش کمک‌های ایران به این گروه‌ها توصیف کرد. این فرمانده بلندپایه نیروهای آمریکایی در عراق روز یکشنبه گفت حملات خمپاره‌ای راکتی افراطگرایانه شیعه در عراق بیشتر از پیش مؤثر شده که بیانگر افزایش کمک‌های ایران به شبه نظامیان است. جنرال لینچ به خبرگزاری‌ها گفت: ما شاهد افزایش نفوذ ایران و افزایش تعداد حملاتی هستیم که میتوان به طور مستقیم به گروه‌های مرتبط با ایران ربط داد و نیز افزایش تعداد شیعیان تندرویی که در ایران آموزش می‌بینند. فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق گفت: شبه نظامیان مناطقی مانند منطقه سبز را هدف قرار می‌دهند که به خوبی از آنها محافظت می‌شود. جنرال کلینچ افزود: قبلا حملات راکتی تاثیرگذار نبودند، اما اکنون شرایط متفاوت است. شبه نظامیان سیستم پرتاب راکت پیشرفته‌ای در اختیار دارند. جنرال کلینچ فرمانده نیروهای آمریکایی در استان‌های شیعه نشین بابل، کربلا، نجف و وسیط عراق است. این فرمانده نظامی گفت: نیروهای او در هفته‌های اخیر 25 نفر را دستگیر کردند که در ایران یا توسط گروه‌های مرتبط با ایران آموزش دیدند. جنرال لینچ افزود: 146 سرباز آمریکایی تحت فرمان او در عراق با مهمات ایرانی کشته شدند. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق همچنین هشدار داد: اگر شبه نظامیان حملات خود را افزایش دهند، ارتش آمریکا نیز به حملات آنان پاسخ خواهد داد. وی نظرات در پاسخ به سخنان روز شنبه مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه و رهبر سپاه مهدی بیان کرد. مقتدا صدر روز شنبه به نیروهای عراقی آمریکایی اولتیماتوم داد: حملات علیه طرفداران او و سپاه مهدی را متوقف کنند، در غیر این صورت او آتش بس را لغو خواهد کرد. جنرال لینچ گفت: من امیدوارم مقتدا صدر از خشونت پرهیز کند، اما اگر سپاه مهدی و صدر بیش از این پرخاشگری کنند، توانایی نظامی کافی را داریم که با دشمن بجنگیم. جمهوری اسلامی پیش از این دخالت خود را در هر گونه عملیات نظامی در عراق رد کرده است. در آخرین تحولات در عراق 12 شبه نظامی در درگیری با نیروهای آمریکایی در شهرک صدر بغداد کشته شدند. درگیری‌ها ساعت 8 صبح به وقت محلی و زمانی آغاز شد که مردان مسلح به یک ایسته بازرسی ارتش آمریکا با مسلسل خمپاره حمله کردند. نیروهای نظامی نیز به این حملات پاسخ دادند. همچنین روز یکشنبه نیروهای امنیتی عراق آخرین مقر سپاه مهدی در بصره را به کنترل خود درآوردند. به گفته یکی از فرماندهان عراقی، چندین خوشه خمپاره و تسلیحات نظامی در محله حیانیه پیدا شده است. درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای عراقی از زمانی آغاز شد که نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، به شبه نظامیان مهلت داد اسلحه خود را بر زمین بگذارند، در غیر این صورت سرکوب خواهند شد.
امینه بزرگمهر. اما مبارزه نیروهای آمریکایی و امنیتی عراق با سپاه مهدی شدیدتر می شود. در همین حال به نظر می رسد که دولت عراق که خود دارای یک نخست وزیر شیعه است، مصمم به منحل کردن سپاه مهدی است. سپاهی که گفته می شود باعث ناآرامی های فعلی در عراق است. پرشرف فرزام گزارشی دارد در این مورد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در یک دیدار از پیش اعلام نشده به بغداد رفته میگوید برای کمک به گسترش آشتی ملی در بین جبهه‌های مختلف به آن کشور رفته است. دیدار خانم رایس یک روز پس از آن انجام می‌شود که مقتدا الصدر روحانی افراطگرای شیعه اعلام یک جنگ علنی به دولت عراق داده است. این دیدار در زمانی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت عراق به زمان حساسی از مبارزه اش علیه ستیزجویان سپاه مهدی در شهر صدر و شکست آنها نزدیک می‌شود. مقتدا الصدر همچنین خواهان استقلال و حاکمیت ملی عراق شده و از نوری المالکی، نخست وزیر شیعه آن کشور، به مناسبت همکاریش با نیروهای آمریکا انتقاد کرده است. اخیراً دولت نوری المالکی به مقتدا الصدر هشدار داده بود که یا باید سپاه مهدی را از بین ببرد یا با محرومیت از فعالیت‌های سیاسی روبرو شود. یکی از ساکنان شهر صدر می‌گوید:
انا ما نريد الامور توصل الى حروب او يعني قتال مثل ما قادسين يعني ضغط عليهم.
ما نمیخواهیم که شرایط موجود به جنگ بیانجامد. ما خواهان صلح هستیم و در آن جهت تلاش میکنیم. من در شهر صدر زندگی میکنم و هر روز برای رفتن به سر کار خود باید از سه بخش شهر عبور کنم. ما خواهان آن هستیم که این شلوغی ها خاتمه بیابد. ما مردمی هستیم که همیشه مورد اذیت و آزار قرار گرفته ایم. شهر صدر همیشه مورد اذیت و آزار بوده است.
گزارش ها حاکی از آن است که تنش در حول و حوش محل ساختن دیواری که توسط نیروهای آمریکایی و عراقی انجام می شود افزایش یافته است. ارتش آمریکا می گوید ساختن این دیوار برای جلوگیری از راکت هایی که از شهر صدر به منطقه معروف به منطقه سبز شلیک می شود ضروری است. در منطقه سبز معروف به گرین زون، سفارتخانه ها و ادارات دولتی عراق مستقر هستند. ناآرامی‌ها در بغداد همزمان با آن است که وزیر امور خارجه کویت اعلام کرده دولت متبوعش تصمیم به اعزام سفیر خود به بغداد گرفته است، هرچند که وی اشاره‌ای نکرد که عکس چنین تصمیمی با توجه به درخواست ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش از کشورهای عرب خواست روابط سیاسی خود را با بغداد برقرار کنند.
پرشهر فرزان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پاپ بندیکت 16 روز یک شنبه در آخرین روز سفر خود به آمریکا از صحنه برج‌های فروریخته تجارت جهانی در نیویورک دیدن کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان در مکان برج‌های فروریخته برای قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر، امدادگران و همچنین آنانی که به گفته او قلب و فکرشان مملو از تنفر است، دعا کرد. تارا عاطفی گزارشی دارد در این مورد.
پاپ بندیکت 16 در آخرین روز سفرش به آمریکا از محل وقوع حادثه 11 سپتامبر بازدید کرد. پاپ پس از خواندن دعا، شمعی را برای یادبود این واقعه روشن کرد. رهبر کاتولیکای جهان برای صلح و التیام خاطر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 دعا کرد.
O God of love, compassion and healing, look on us, people of many different faces and traditions.
ای خدای محبت، شفقت و شفا بخش، به ما نگاه کن، به مردمی که با عقاید و رسوم مختلف امروز در این مکان گرد آمده ایم، جایی که محل رنج و خشونتی باور نکردنی است. خدایا از تو می خواهیم به تمام کسانی که در این محل جان سپردند صلح و روشنایی جاودانی ببخشی. به افرادی که در اولین مرحله به این حادثه پاسخ گفتند و همچنین به مردان و زنان بیگناهی که قربانی این فاجعه شدند، فقط به این دلیل که کارشان ایجاب می کرد که در روز 11 سپتامبر سال 2001 در این مکان باشند. Simply
because their work or service brought them here on September 11, 2001.
پاپ بندیکت 16 سپس به طور جداگانه با چندین نفر از بازماندگان و نمایندگان خانواده های قربانیان ملاقات کرد. پاپ سه شنبه گذشته سفر 6 روزه‌ای را به آمریکا آغاز کرد که نخستین سفر او به آمریکا از زمانی که به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان برگزیده شده به حساب می‌آید. نزدیک به 1/4 مردم آمریکا، یعنی حدود 70 میلیون نفر، پیرو کلیسای کاتولیک هستند. به گفته مقام‌های رسمی، بندیکت 16 خود اصرار داشته که در سفر به نیویورک بازدید از محل واقعه 11 سپتامبر در برنامه‌هایش گنجانده شود. در جریان بازدید از این محل، پاپ اوورکوتی سفید و بلند پوشیده بود که در تضاد با ردای فاخر کشیشی است که در سراسر سفرش به آمریکا بر تن داشت. روز یک شنبه، پاپ بندیکت 16 پیش از بازگشت به روم و در برنامه پایانی سفرش به آمریکا در استادیوم یانکی نیویورک مراسم عشای ربانی را اجرا کرد.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شورای عالی نظام پزشکی، مرجع تعیین کننده تعرفه‌های خدمات درمانی، قیمت ویزیت پزشکان، خدمات بیمارستانی و آزمایشگاه‌ها در سال جاری را با توجه به نرخ تورم اعلام کرده است. افزایش 15-40% تعرفه خدمات پزشکی در سال جاری با انتقاد شدید وزارت بهداشت و سازمان بیمه خدمات درمانی روبرو شده است. در این زمینه رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با دکتر حسام فیروزی، پزشک فعال ایرانی که توجه شما رو با آن جلب میکنم.
ببینید، این رو همه قبول دارن که نرخ خدمات پزشکی در بخش خصوصی در ایران بالا و متناسب با درآمد عامه مردم نیست و در جاهای حتی این قیمت کمرشکن هستش برای مردم. ولی همین نرخ هم متناسب با خدماتی که توی بخش خصوصی عرضه میشه نیست. این وظیفه دولته که برای ایجاد این بالانس، اینکه هم خدمات پزشکی خوب ارائه بشه و هم پرسنل پزشکی از درآمد خوبی برخوردار باشن، با تقویت بیمه ها باعث بشه که هم کادر پزشکی و هم مردم آسیبی نبینن و کارشون رو خوب انجام بدن.
نسبت افزایش تعرفه خدمات پزشکی با کیفیت اون رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، با وجود بالا رفتن قیمت خدمات پزشکی، یعنی همین 20% که در مجموع امسال بالا رفته، باز هم تعرفه ها متناسب با خدمات پزشکی نیستن. من به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون که در توی حوزه خلیج فارس ویزیت یک پزشک عمومی حدود 50 دلاره. در امریکا ویزیت یک پزشک متخصص بین 200 تا 300 دلاره. در انگلیس حدود 100 پوند هستش. ولی همین نرخ، یعنی نرخ یک پزشک عمومی در ایران حدود 6 دلار هستش. می‌بینیم که این نرخ به هیچ وجه عادلانه نیست. وقتی نرخ تعرفه متناسب با خدمات نباشه، طبعاً این خدماته که کیفیتش پایین خواهد اومد. و متأسفانه این اتفاق در کشور ما افتاده. دولت ظاهراً با کنترل تعرفه خدمات پزشکی میخواد به مردم خدمت کنه، ولی عملاً این حرکت اجحاف در حق بیماره. تو پایین بودن تعرفه پزشکی و عدم تناسب خدمات با تعرفه باعث پایین اومدن خدمات میشه و در اصل مردم هستن که در نهایت متضرر میشن.
وزارت بهداشت نسبت به افزایش تعرفه های خدمات درمانی در بخش خصوصی از طریق شورای عالی نظام پزشکی موضع‌گیری منتقدانه کرده.
ببینید، با محدود کردن اختیارات نظام پزشکی در حقیقت سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد. 150,000 نفر در بخش پزشکی در ایران مشغول به کار هستند و فساد در این بخش خدمات جبران ناپذیر به جامعه وارد خواهد کرد. اگه دولت قصد کمکی به مردم داره، راهکارش این نیست. دولت باید بیمه ها را تقویت کنه که هم به افراد جامعه فشار وارد نشه و هم اجحافی در حق این 150,000 پرسنل پزشکی. البته خدمت رو عرض کنم که در حال حاضر بیمه ها همین خدمات نیم بند خودشون هم به درستی انجام نمیدن. به عنوان مثال 6 تا 18 ماه طول میکشه تا بدهی خودشون رو به مراکز پزشکی بپردازن. همین هم باعث شده که بخش خصوصی هیچ اعتمادی به بیمه ها نداره.
دخالت یا عدم دخالت دولت در تعیین نرخ تعرفه ها چطور میتونه بر کیفیت خدمات درمانی تاثیرگذار باشه؟
بخش دولتی از سوبسید دولت بهره میبره. این در حالی که بخش خصوصی که از سوبسید محروم هستش، برای جبران مجبوره که نرخ تعرفه های خودش رو بالا ببره. این اتفاق نه تنها در ویزیت پزشکان میفته، در بخش پاراکلینیک هم این مشکل وجود داره. فرض کنید آزمایشگاه ها به دلیلی که نمیتونن افزایش قیمت بدن و یه قیمت ثابت براشون در نظر گرفته شده، مجبور هستن که کیفیت خدمات خودشون رو کاهش بدن. همینطور شرکت های داروسازی به دلیل نبودن رقابت و همینطور قیمت ثابتی که دولت برای اونا تعیین میکنه، طبعا کیفیت داروهای خودشون رو کاهش میدن و متاسفانه نظارتی هم در اون بخش وجود نداره و اصلا مشخص نیست که واقعا دوز داروی استاندارد رو در داروهاشون استفاده میکنن یا نه.
افزایش 15-40% تعرفه خدمات پزشکی در سال جاری. گفتگوی حسام فیروزی، پزشک فعال، رو میشنیدید با رادیو فردا. اما شماری از دوستداران محیط زیست معتقدند میتوان پس از مرگ هم به ارزش‌های زیست محیطی وفادار ماند. آنها ترجیح میدهند در تابوت‌هایی که از فیبر طبیعی است دفن شوند. حسام مهدوی گزارش دارد در این مورد.
دوستداران محیط زیست در سراسر زندگی خود کوشش می‌کنند به گونه‌ای رفتار کنند که آسیبی به چرخه طبیعی حیات وارد نشود. اکنون برخی از آنان می‌خواهند این باور خود را به بعد از مرگ نیز تسری دهند. تشییع جنازه سبز اصطلاحی است که در مورد این افراد باب شده است. در تشییع جنازه سبز، تابوت‌ها از مقوایی از فیبرهای طبیعی ساخته شده که پس از مدفون شدن در قبر به سرعت جذب خاک می‌شود. اکنون بریتانیا پیشتاز نهضت تشییع جنازه سبز است و در این کشور ایده‌های فراوانی برای ساخت تابوت‌های دوستدار محیط زیست و سایر اقلام مورد نیاز در کفن و دفن وجود دارد. در این حال تشییع جنازه سبز اندکی پیچیده به نظر می رسد، به طوری که جسد بدون آن که آغشته به فرمالدهید شود در سردخانه یا در میان یخ خشک باید نگهداری شود و پیش از تعبیه در تابوت با لباسهایی که کاملا از فیبر ساخته شده اند باید پوشانده شوند. به گفته دوستداران محیط زیست، فرمالدهید پس از تراوش از جسد و نفوذ از درون تابوت به خاک میتواند جذب آبهای زیرزمینی شود و بنابراین مایع مناسبی برای آغشتن به بدن جسد نیست. تابوت‌های فیبری اگرچه از استحکام تابوت‌های سنتی برخوردار است و خانواده متوفی میتواند آن را مزین به گل کند، اما ممکن است ظاهر آن جذاب نباشد. ضمن آن که در صورت وجود رطوبت یا بارش باران تا حدودی از ریخت و شکل اولیه خارج میشود. همچنین چگونگی گذاشتن تابوت فیبری در داخل قبر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رازلین کاسیدی که در یک نهاد خصوصی مدیر امور تشییع جنازه برای پایان سبز است میگوید توجه به جزئیات در تشییع جنازه سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. جزئیاتی مانند استفاده از خودروهای کوچک در مراسم تشییع جنازه به جای لیموزین. کاسیدی میگوید چیزی که مردم میخواهند این است که مطمئن شوند آنچه انجام میدهند هم شایسته متوفی است و هم اینکه کمکی به محیط زیست است.
حسام مهدوی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. امسال در 18 جشنواره سینمای ایران که هر سال توسط آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس آنجلس و بنیاد نیکوکاری بیژن و ثریا امین در این دانشگاه برگزار می‌شود، علاوه بر نمایش منتخبی از فیلم‌های کوتاه ساخته نسل تازه‌ای از فیلمسازان جوان ایرانی، برخی از این فیلمسازان نیز به دعوت مرکز بین‌المللی مریدیان در واشنگتن به لس آنجلس آمدند و در یک جلسه پرسش و پاسخ با تماشاگران فیلم‌های ایرانی در این شهر شرکت کردند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
Meridian International Center یک مرکز فرهنگی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا است که یکی از فعالیت‌های چند جانبه آن ایجاد درک بیشتر میان مردم از فرهنگ‌های مختلف جهان است و به همین جهت نیز در جشنواره امسال سینمای ایران در دانشگاه لس آنجلس به دعوت این سازمان 6 فیلمساز جوان ایرانی از ایران دعوت شدند تا برای شرکت در یک جلسه و گفتگو با تماشاگران در جشنواره سینمای ایران دانشگاه لس آنجلس حضور پیدا کنند و در مورد چالش‌های فیلمسازی در ایران امروز صحبت کنند. آقای پروفسور تورج دریایی، استاد رشته تاریخ شناسی از دانشگاه ایرواین، هماهنگ کننده این گفتگوی جمعی.
معمولاً فیلمایی که توسط فیلمسازای ایرانی نشون داده میشه در خارج، تنها برخوردیه که حالا جامعه لس آنجلس یا بقیه آمریکایی‌ها با دنیای ایران دارن. خیلی خوب بود که من فکر می‌کنم این دفعه کسانی که پشت دوربین هستن این دفعه حضور داشتن با فیلم‌های خودشون در مقابل مردم و درباره اون چیزی که می‌گذره حالا در صنعت فیلمسازی، سوژه‌هایی رو که اونها انتخاب می‌کنن و غیره رو مد نظر قرار دادن و راجعش صحبت کردن. من فکر می‌کنم از این بابت خیلی مثبت. هیچ مشکلی در صحبت کردن و ارتباط نداره. من فکر می‌کنم هر چی بیشتر بشه راحت‌تر جوامع مختلف، ممالک مختلف می‌تونن همدیگه رو بشناسن، یه سری کدورته و مشکلاتی رو که شاید واقعا اونجا هم اونچنان وجود نداشته باشه رو دریابن و بتونن کنار هم باشن.
اولین پرسش از جمع این فیلمسازان جوان که در میان آنها امیر شهاب رضویان، یکی از چهره‌های مورد توجه در فیلمسازی نوین ایران، و دو زن فیلمساز دلارام کارخیران خوزانی و الهام حسینزاده نیز حضور داشتند، از طرف پروفسور دریایی مطرح شد که از این فیلمسازان که فیلم‌های آنها در جشنواره امسال به نمایش درآمده درباره افول غیرمنتظره سینمای ایران در چند سال اخیر پرسید و اینکه در مقایسه با سالهای پیش که این سینما در اوج خود و در سطر فهرست منتقدین در سراسر جهان قرار داشت، همکنون به نظر می رسد که تا حدود زیادی وجهه پیشین خود را از دست داده است. در پاسخ به این سوال، هر یک از فیلمسازان با نگاهی متفاوت شرایط فیلمسازی در ایران امروز را در مقایسه با چند سال اول پس از انقلاب بررسی کردند و به این نکته اشاره کردند که در آن دوران و بلافاصله پس از راکت ماندن سینمای تفریحی پیش از انقلاب، دولت از فیلم‌های هنری و فرهنگی بیشتر حمایت می‌کرد و اینکه امروز در داخل ایران فیلم‌ها برای پویایی سرمایه‌گذاران ناچار بیشتر به سوی جنبه‌های تجارتی کشیده شده‌اند و از طرفی در خارج از ایران تماشاگران غربی و فستیوال‌های سینمایی علاقه‌ای را که پیش از این به آثار فیلمسازانی چون کیا رستمی نشان می‌دادند نسبت به فیلمسازان نسل تازه ایرانی یا نوع فیلم‌های آنها ندارند و احساس می‌کنند که فیلم‌های ایرانی تازگی خود را از دست داده است. یعنی در مقایسه با فیلم‌های چینی، کره‌ای و آمریکای لاتین که به نظر می‌رسد امروز بیشتر از فیلم‌های ایرانی در مرکز توجه تماشاگران و فستیوال‌های سینمایی هستند. در ادامه این پنل گفتگو، تماشاگران نیز سوالاتی از این فیلمسازان جوان کردند، از جمله اینکه چرا آنها موضوعات و داستان‌های غم‌انگیز را برای فیلم‌های خود انتخاب می‌کنند. فیلمسازان در مجموع در پاسخ به این سوال گفتند که ما امروز در دنیای بسیار غم‌انگیز زندگی می‌کنیم و این طبیعی است که هنرمند منعکس کننده واقعیت‌ها در چنین دنیایی باشد و به داستان‌های غم‌انگیز روی آورد. در نتیجه چکیده تعریف فیلمسازی در ایران امروز بنابر گفته این نسل تازه از فیلمسازان ایرانی ایجاد یک پل ارتباطی بین سینمای دیروز و امروز است. سینمایی که کمتر جنبه‌های هنری و بیشتر جنبه‌های روایتی دارد، ترکیبی است بین سینمای هنری و سینمایی که مخاطب بتواند آن را درک کند و مسائل اجتماعی را از طریق آن بررسی کند. نسل پیشین سینما بنابر گفته این فیلمسازان جوان فیلم‌های ساده‌تری را عرضه می‌کرد و دغدغه‌های امروز فیلمسازی ورای یک نگاه هنری و رویارویی با پیچیدگی‌های تکنیک فیلمسازی که در سینمای جهانی رواج دارد را نداشته است.
فیروزه خطیبی. اما این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. آلفونسو لوپز تروهیو، کاردینال کولومبیایی که ریاست کمپین واتیکان علیه سقط جنین و کاندوم را بر عهده داشت، در سن 72 سالگی درگذشت. مقام‌های واتیکان روز یکشنبه اعلام کردند کاردینال لوپز شنبه شب در روم و بر اثر بیماری قلبی درگذشت. کاردینال لوپز چند سال پیش زمانی که اعلام کرد استفاده از کاندوم تضمینی برای پیشگیری از آلودگی به ویروس HIV عامل بیماری ایدز نیست، باعث جنجال بسیاری شد. او همچنین خواهان آن بود که کلیسا محققان کاتولیک سلول‌های پایی را ترد کند. کاردینال لوپز از سال 1990 ریاست شورای خانواده واتیکان را بر عهده داشت. یک گروه مدافع حقوق بشر در سومالی میگوید درگیری‌های دو روز اخیر میان نیروهای اتیوپیایی و شورشیان اسلامگرا در سومالی منجر به مرگ 81 نفر شده است. گروه حقوق بشر المن میگوید حدود 119 نفر دیگر در خشونت‌های موگادیشو پایتخت سومالی مجروح شدند. رئیس این سازمان حقوق بشری میگوید در این درگیری‌ها در برخی مناطق مسکونی از آتش توپخانه استفاده شد. تاکنون هیچ گروه و یا مقام دیگری ارقام ارائه شده توسط سازمان المن را تایید نکرده است. با این حال، به گفته شاهدان عینی، درگیری‌ها در موگادیشو در چند روز اخیر شدت یافته و اجساد بسیاری در سطح شهر دیده می‌شود. نور حسن حسین، نخست وزیر سومالی، روز یکشنبه از اینکه برخی شهروندان این کشور به منظور فرار از خشونت‌ها خانه‌های خود را ترک می‌کنند، ابراز ناخشنودی کرد اما تأکید کرد دولت موقت سومالی و متحدان اتیوپیاییش حق دفاع از خود را دارند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، از رهبران شیعه، سنی و کرد عراق در همکاری‌های سیاسی خود تمجید کرد. خانم رایس روز یکشنبه در سفر از پیش اعلام نشده خود به بغداد تأکید کرد شیعیان، سنی‌ها، کرد و کردان
بهتر از هر زمان دیگری با یکدیگر همکاری کرده و اکنون ائتلافی در قلب صحنه سیاسی عراق مشاهده می شود. خانم رایس همچنین از تلاش‌های اخیر دولت عراق برای مقابله با شبه نظامیان در این کشور تمجید کرد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر